میخوایم ببینیم که اولا کارکرد صحیح در امور خانواده چیه و بعد هم ببینیم اون رفتار مؤمنانه خداپسندانه در ارتباط با خانواده کدام است. امروزه شاید کمتر کسی باشه که در مدیریت خانواده دچار مشکل و گاهی معضل نباشه، نمانده باشه که در برابر بعضی از رفتارها باید چه کار کرد. وقتی در مواجهه با کنش‌های همسر قرار می‌گیره، وقتی در برابر رفتارهای فرزندها قرار می‌گیره، دچار یک رنجش‌ها و آزردگی‌های میشه. گاهی به نظرش میرسه که اون چه که مقصد و منظورش در ارتباط با این زندگی هست پیش نمیره و بعضن میگرده تقصیر رو به دیگران حواله میکنه. به نظرش میرسه آهان، اشکال در این خانومه، در این آقاست، در این فرزنده، در اون محیطه، در اون مدرسه است، در اون رفقاست، در اون معلمته، در اجتماعه، در این ماهواره است، در اون اینترنته. میگرده که به یک جایی نسبت بده، در حالی که اگر بخوایم منصفانه عمل بکنیم، به جای اینکه دیگران رو متهم کنیم، باید بپذیریم که ما برای مدیریت خانواده آموزش لازم رو اخذ نکردیم. بدون اینکه آشنا به نحوه اداره باشیم، مسئولیت خانواده رو پذیرفتیم. مثال میزنم، اگه به یه آقایی که رانندگی بلد نیست یه ماشین بدن، یه وسیله بدن، بگن یه ترددی بکن، میگه اجتناب میکنه، میگه نه، ممکنه به خودم وسیله یا دیگری خسارت بزنم. چرا آقا انجام نمیدی؟ چون اشراف به این کار ندارم. یا به یه خانمی مقداری سبزی و گوشت و مخلفات دیگه بدن، بگن خب اینو یه غذایی بکن. اگر آشنا به پخت و پز نباشه اجتناب میکنه، میگه نه، این مواد تباه میشن، خراب میشن، من بلد نیستم. در مواجهه با یک وسیله با چند مواد اینو میفهمیم که بریم یاد بگیریم بیان، اما یه آدم به عنوان همسر میدن دست ما بدون اینکه اشراف داشته باشیم، یه بچه رو به عنوان فرزند میدن دست ما بدون اینکه آشنا باشیم، هر جوری اینو میپذیم، هر جوری اینو میرونیم، آخرش هم میگیم چرا تصادم شد، چرا این قضاای جا نیفتاد، این بچه چرا مؤدب با ایمان خوب بار نیومد، این زندگیه چرا خیلی مرتب پخته نشد. در حالی که نگاه نمی کنیم چی کردیم با این زندگی و این آدم و چقدر از اون کرده های ما صحیح هست، شاخص و مبنای اینا چی بود، درست؟ پس اگر بخوایم به یک مدیریت روابط در سطح خانواده برسیم، باید به خودمون زحمت بدیم، کمی هم یاد بگیری، دنبال آموزش باشیم. الان اگر من بپرسم که ما برای این که بفهمیم اصلا زوجیت چیه، تربیت فرزند کدومه، چند تا اثر دیدیم، پای چند تا مجلس نشستیم، شاید جوابهای قوی نگیریم، هیچ و هیچ کدام بشنویم، درست؟ در حالی که انسان که از اون مواد غذای اون ماشین احساس و درک و فهم و چه و چه هم دارد، این مواد تسلیم هست، بلد باشی به پذیشون بار میان، این آدم حس هم داره، فهم هم داره، روح هم داره، درک هم داره، واکنش هم داره. ما بدون توجه به اینها میفتیم به جونش، به هر ترتیبی عمل میکنیم. خب الان که حرف انتقاد به ضعف هامون شد، اگر بخوایم تو مدیریت صحیح بیان باید چه کار کنیم؟ بحث این جلسه ما در همین خصوص هست، بفهمیم که اصلا اون قواعد اساسی و اولیه روابط خانواده چیه؟ دو مسیر در مدیریت روابط خانواده وجود داره در اون چه که الان رایجه. یک مسیر که مسیر شلوغی هست، یعنی عموماً از این طریق خانواده رو راه میبرن و در روابط خانواده اقدام میکنن. علتش هم اینه که ساده است، راحته، هیچ مطالعی، فهمی، تدبیری، توجهی، تأملی هیچ نمیخواد. میتونه با همون احساس و قدرت و ابزاری که دارد بیفته به جان این زندگی. بلد بودن نمیخواد. اما از نظر نتایج و آثار کاملا غلطه. این مسیری که این ویژگی‌ها داره از چی شروع میشه؟ از یک نگاه غلط. ما در این نگاه به کسایی که به عنوان همسر و فرزند در اختیارمون هست، نگاهمون نگاه مالکیتیه. خودمون رو صاحب و سرپرست میبینیم. آقا برای چی با خانومت اینجوری میکنی؟ زنمه، زنمه، باید گوش کنم. خانوم این چه درخواستیه از همسر داره؟ این که به زندگیت آسیب میزنه. شوهرمه، باید بکنم. آقا مادر، پدر، این بچه رو برای چی اینجوری تو تنبیهش کردی؟ این بچه رو انداختی تو این اتاق، در از روش بستی؟ این هم صحیحه؟ میخوام تنبیه بشود، تربیت بشود. تشریف بیاری، بیای تو 12-13 سالگی ترس های مرضی، اضطراب های شدید، اختلال های روان پریشی، هزار تا مرض دیگه هم جمع کن. درست؟ پس نمیتونم بگم من به هر روشی عمل میکنم، من تو رو میدادم تو اتاق، باید نتیجهش هم ادب باشه. نه خیلی، نتیجهش بیماریه، چون من بلد نبودم. مالک روح آدم که نیستم که بیفتم به جونش هر کاری بکنم و هر نتیجه‌ای رو هم بخوام. وقتی اینجوری دارم به آدما نگاه میکنم، کارم چی میشه؟ این که مدام افراد رو تحت کنترل و نظارت خودم بگیرم، ببینم از اون حیطه مالکیتی که تعیین کردم پا بیرون گذاشتم یا نگذاشتم. تو جیبش چیه؟ تو کیفش چیه؟ با دوستش چرا صحبتی کرد؟ چی میخونه؟ چی خورده؟ نمازش رو خونده؟ این برای چی این کار کرد؟ تمام این کارکردها این آدم رو میام اداره کنم. تازه به رفتارها قناعت نمی کنم، به افکارش هم کار دارم. این چرا ساکته؟ چرا رفت خوابید؟ منظورش از این حرف چی بود؟ برای چی اینجوری کرد؟ مبادا اینجوری فکر کنی. اگه گمان کردی اینه که هیچ، تو گمانها و احساسها و افکار اینم میخواد بیاد کنترل کنه. درست؟ وقتی داریم یه آدمی رو اینجوری کنترل میکنیم، در روح و روان این آدم چه احساسی رو زنده میکنی؟ خوشش میاد، احساس خانواده میکنه، حس میکنی یک پدر و مادر مهربان اینجا هستن، یه همسر دلنشین اینجا وجود دارد. یا خیر، به علت این رفتار کنترل احساس اسارت داره، حس میکنه یک کسی داره این رو کنترل میکنه و اداره میکنه. حتی وقتی میخواد حجاب داشته باشه، عبادت داشته باشه، تحصیل داشته باشه، ادب داشته باشه، بین خودش و این اقدام یک رابطه حقیقی و واقعی احساس نمی کنه. گاهی دیدید رسمنم میگه، بابایه میگه اون نمازی که خوندی به درد من نمی خورد. آقا تشریف بیایید، عبادت مگه صاحب شمایید؟ مگه نمازه مال شماست؟ او حجابی که تو داری به درد من نمی خورد. اصلا مگه حجاب حکم توست تو این عالم؟ حجاب یعنی اطاعت از شماست؟ یا این میخواد یه حریمی نسبت به پروردگارش نگه داره، بعد خودش را مجهز میکند به این پوشش؟ صاحبش که من نبودم، ولی توی این نگاه خودش رو مالک و سرپرست همه چی میداند. همه چی. اینه که این فرد این اسارت رو احساس میکنه و هر جا که شما احساس اسارت داشتید، رفتار ناشی از این احساس رفتار مقابله است. فرد خودش رو در تقابل با مالک میبینه. نکته ظریف و حساسش هم اینجاست که مقابله رو با موضوع پیدا نمیکنه. مثلا من توصیهش کردم به نماز، به حجاب، به یک برکت دیگه ای، اگه این داره مخالفت میکنه، قصدش مخالفت با این موضوعه نیست، قصدش مخالفت با چی و چیه؟ این مالکه و این اسارته، داره با اون کیفیت مقابله میکنه. ما چی کار میکنیم؟ مقابلش رو که میبینیم کنترل رو چی کار میکنیم؟ شدیدتر میکنیم. میگه چون اینجوری پوشش کردی حالا دیگه نمیذارم اصلا مدرسه بری، چون این دشنام از تو شنیدم دیگه کوچه خبری نیست. به نظرش میرسه آها من اینو ول کرده بودم، کنترل شدیدتر بیارم تا این تسلیم بشه. نتیجه چی میشه؟ یهو بعد به من زنگ زن آقای دکتر، من بچه رو مأمورش محکومش کرده بودم به خونه، حالا فهمیدم فرار کرده، اصلا دیگه نمیدونم کجاست. قبلا نمیدونستم چه کار میکند، الان دیگه نمیدونم کجاست. درسته؟ پس مسئله اینه، ما شیوهی که داریم عموما در مدیریت خانواده اعمال میکنیم، افراد رو به مقابله با ما میکشاند. قصد ندارن، این خانوم نمیخواد جواب منو بده، ولی وقتی فکر میکنه تو این خونه اسیره، نقشی ندارد، جایگاهی ندارد، بعد رو در روی شوهر میایستد. اینم به نظرش میرسه معلوم میشه ما هنوز خیلی درست محکم نگرفتیم که به خودش این جرأت رو میده. فشار رو شدیدتر میکنه، اون احاطه رو عمیق‌تر میکنه. نتیجه نهایی این مسیر چیه؟ این مسیر رو ادامه بدیم منجر به درگیری میشه. هر جا مقابله باشه یک کشاکشی اتفاق میفته در اقدامها یا ارواح آدمها، که این کشاکش درگیری درست میکنن. درگیری هم دو جوره، گاهی درگیری آشکار و علنیه. خانم این کارو بکن، نمیکنم. هر کار میخوای بکن. آقا بعد اینو بخرید، نمیخرم. همینه، میخوای بخوا، میخوای نخوا. بچه درس بخون، نمیخونم. نه همینه، یک بار دیگه هم حرف نزن. آشکارا میسته در برابر من، درست؟ درگیر میشه. گاهی بعضی از درگیری ها آشکار نیست، مخصوصا در جنس ضعیف زن و ناتوان فرزند درگیری ها پنهانه. وقتی شما در یه سطحی هستید با یه بزرگسالی، تقابلی پیدا میکنید، اونم میتونه جوابتونه بده. مثلا تو حوزه همکاریتون، آقا این میزه برای چی اینجا گذاشتونم؟ وای میسته میگه اینجا گذاشتم دوست داشتم همین. توی رانندگی دیدید بوق میزنه، اونم میگه چه خبرته؟ از بوقه نمیترسه بره که اینا بگه وای وای الان اومد آخ. بوق میزنه، اونم سرش از شیشه میاره دشنام میگه، چون تقابل درست شد. درست؟ در حالی که در جنس ظریف زن که این تقابل براش ممکن نیست. عموما باید این درگیری رو چکار کنه؟ ببره تو روح و وجود خودش انبار کنه. هی جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه روی روحش، بعد به صورت یک اختلال روحی، به صورت یک مرض روانپزشکی، به صورت یک کسالت روحی روانی ظاهر میشه. بیمیلی به زندگی، احساس افسردگی و دلمردگی ظاهر میشه. یا بچه به علت خرد بودنش در برابر بزرگسال میترسه، این درگیری ها به صورت عقده نسبت به والدین، بعد وقتی میاد میگه اصلا دوست داشتم بابام این نمی بود، دیگری می بود. چرا بعدم فکر میکنه خدا مقصره که اینو فرزند این خانواده کرده. میاد پیش من گریه میکنه که من چرا باید تو خونه ای باشم که پدر کار محبتش مشته، در حالی که دیدم در بین دوستان و همکلاسیام جور دیگه ای هم عمل میکنم. این فشردگی های درگیری داشته، بعد بچه تو خودش جمع میکنه، بعد وقتی من صداش میکنم اصلا از این آدم احساس پدری نداره، یک نگهمانی روی سرش میبیند که چجور اینو یک جوری قانعش کنه که آسیب بیشتری از ناحیه این بهش وارد نشود. درست؟ خب پس دیدیم که این مسیر با اون نوع کارکردی که ما داریم اینقدر برامون عادی شده این نگاه مالکیت که اینو اصلا درست قلم داد میکنیم، مگه راه دیگه هم هست؟ و همینه دیگه، چون از طفولیت عادت کردیم به اعمال این مسیر. یه علت اساسیش هم اینه که ما به دین عمیق آشنا نیستیم، یعنی به رویه دین قناعت کردیم. اگه به متن دین و به سیره ائمه، سیره یعنی اون سبک زندگی کردنشون، اون سبک رفتار کردنشون، نبی گرامی اسلام یک کلام دارد که به صورت احادیث شما میبینید، حجج الهی یک کلام دارند که شما به در و دیوار هم میخونید، قال امیر المومنین، قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام. اما یک سیره عملی دارند. ما معمولا شناختمون از دین و از اولیاء دین معطوف به دو سه تا حادثه زندگی اینها، کیفیت زندگی ها رو خبر نداریم، و بعدم وقتی یه مقدار آشنا میشیم به چند کلام و تعبیر ائمه قناعت میکنیم، تو سیره و سبک زندگی اینها وارد نشدیم. لذا کلامه رو از اونا میگیم، عبارته رو از اونا میگیم، سبک زندگی رو از خودمون میاریم. اینه که قاطیش میکنیم، هیچ دین درستی هم ازش در نمیاد، در حالی که اگر قدری آشنا باشیم میبینیم که در برابر اون مسیر غلط یه مسیر صحیحی هم وجود داره که متاسفانه خلوته، یعنی راه روی کمی دارد، کم کسی از این مسیر عبور میکند علی رغم این که صحیحه. علتش چیه کم میان؟ چون این مسیر سخته، میخواد آدم ها حسابی هزینه کنن، هزینه اقتصادی و مادی نمیگم، ها خرج نمیخواد بکنن، از روح خودشون، از روان خودشون، از رفتار خودشون حسابی هزینه کنن. اولین قدمش هم اینه که دست خودشو بگیره، به خودش بگه آهای مالک هیچ کس نیست، صاحب هیچ کس نیست، تو بنده خدایی، مالک برنامه و مدیر برنامه این زندگی اوست، او باید بگه من چه رفتاری رو با همسر میپسند، من دوست دارم به خانومم داد و بیداد کنم. آها، ما نمیپسندیم، ما گفتیم که خداوند از چند ظلم نمیگذرد، از حجج الهی. یکی از اون ظلم ها ظلم به زن و فرزنده، نمیگذرم. من با این حرف نمیزنم. آها، سه روز حرف ندادی، نمازتو نمیخوام، سه روز قهری، دیگه سجده منو نکن. یعنی اگر میخوایم توی این مسیر بیان، برنامه و مدیریت باید بدیم دست پروردگار، بگم بابا من دیگه خودم مولا نیستم، من بندم، میرم ببینم تو چی فرمودی، اولیاء دینت چی گفتم، با چی تو خوشنود میشی، تو از کدوم پدری خوشت میاد، از کدوم همسری کیف میکنی.
یعنی ای اگه من خوب شوهرداری بکنم کل مجاهد و فی سبیل الله، مثل اون رزمنده‌ایه که تو خط مقدم ایستاده زیر آتش سنگین دشمنو داره ذکر میگه که در اوج ملکوته، تو اینجوری میپسندی؟ یه نگاه جدیدی باز میشه. خب این مسیر درست از چی شروع میشود؟ یعنی اونجا نگاهمون مالکیت و سرپرستی بود، وقتی اینجا مالکیت میدیم دست خدا، کار ما چیه؟ کار ما اینه، این امانتهای سنگین الهی را تا مقصد پروردگار راه نمایی کنیم. انا لله، ما متعلق به اونیم، صاحب اونه. انا الیه راجعون، مسیرمونم به سمت اونه. پس من میخوام برم فردا این زن و فرزند رو بذارم کنار پروردگار، بگم خدایا این شکل همسری، این شکل پدری، این شکل مادری خوبه، قبوله. اهالی ادب و ایمان اینجوری عمل میکنن. میگه اون مجاهدی که در کربلا همراهی حسین میکرد، یار و صحابی حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام بود، جناب سعید، وقتی امام خواست نماز بخونه، این اومد جلوی بدن امام ایستاد که تیر که میزنم به این بخوره، به مولاش نخورد. یه پدر درست اینجوره بیاد جلو، نه خودش تیرانداز باشد، نه خودش به روح و روان این همسر و فرزند تیر میزنم، نه، اگر جامعه ناامنی داره من آسیباشو بگیرم، اینا امن باشن. گفت مولایم در امان باشه. بعد تیر اومد، تیر به او اصاب خورد زمین. بعد که امام سلامشو داد، صورت خونی، تیر در چشم خونیشو باز کرد، گفت مولایم راضی شدی؟ پسندیدی؟ این خوب بود؟ کوتاهی نکردم؟ اگه به عبودیت و بندگی برسن اینجوری میگم خدایا از این شکل همسری راضی شدی؟ این خوب شوهری بود؟ این خوب پدری تحویل شما دادم؟ نه دادا و خشونت ها و هر حقارت و ضعفی جمع کرده اینا رو حمله داده رو سر خانواده. خانوم تحریک پذیری داره، کم تحملی داره، نمیدونم زود آزرده میشه، روح و روانش خسته، هی اینو میکشه و اونو نفرین میکنه، اینو دلیل میکنه و اون. آقای شوهرم یه خستگی داره، چهار تا کار کرده، زمین و آسمان رو گاهی به هم میبافن. پیداست؟ خب پس ما صاحب نیستیم، امانت داریم و سنگین امانت هایی دست ما دادن. پدری رسالت خیلی بزرگیه، همسری مسئولیت بسیار عظیمیه، علکی نیست، همچنان که فرزندی هم یه کار خیلی خیلی بزرگیه. ما امانت داریم. اگه این نگاه امانت داری ظاهر شد، کارمان چیه؟ میترسیم به جون آدم ها کنترلشون میکنیم دیگه؟ نه، به جایی که بریم سراغ اونا ببینیم دارن چی کار میکنن، چی جوری عمل میکنن، طبق مطامه و امیال من عمل میکنن یا نه، میام نگاه میکنم، از خودم میپرسم آیا برای این که این امانتهای الهی رو به رشد و کمالشون برسونم من زمین ساز مناسبی بودم یا نبودم؟ یعنی من به مسئولیت خودم عمل کردم یا نکردم؟ مدام دغدغم اینه وای یه کاری نکنم بد همسری باشه، یه کاری نکنم بد شوهری باشه، بد همسری باشه. خب پس کارم اینه، یعنی به سراغ آدم ها نمیام، سراغ خودم میام. وقتی داریم این کارو میکنیم، اون همسر و فرزندی که تحت این مدیریت قرار گرفته احساسش چیه؟ بازم خودشو اسیر احساس میکنه؟ اسیر چه چیزی؟ خیر، نگاه میکنه پدر، مادر، همسر یک سفره از رحمت و رشد و کمال پهن کرده، اینه که میاد لقمه رو بر میداره به قدر وسعتی که خودش پیدا کرده، ادب و سعی که به خرج میده. یعنی احساسی که در برابر این نوع مدیریت اتفاق میفته،
دیگه احساس اسارت نیست، احساس رهاییه. خودش رو در یک آزادگی کریمانه‌ای می‌بینه و این احساس رفتاری رو که در فرزند و همسر و شوهر درست می‌کند، کم کمش همراهیه، نه اوج اوجش. حد اقل نتیجه‌ای که میده این خودشو همراه و هماهنگ با این خانه و زندگی میکنه. این بچه دیگه وقتی میخواد رفیق بگیره میگه نه نه نه، رفیق من یه رفیقی نباشه دل مادر مهربانمو خراب کند و ناامنش کنه، حیثیت و اعتبار اون بابای روشده من رو تحت فشار قرار بده. دوستشم تنظیم میکند، هماهنگ میکند با این ترکیب. زن دیگه بی خودی نمیافته تو این زندگی، به جان این زندگی مخارج درست کنه، آسیب درست کنه، شکایت درست کنه، نیت درست کنه، بعد دیگه میکنه چه کار کنه که این زندگی مبارک خراب نشه، آسیب نبیند. یعنی همراهی و هماهنگی کمترین کاریه که از این مسیر تحویل میگیریم. جلوترش هم دارد، خودش را به الگو برداری میرساند. میگه من به دست این بابا نگاه میکنم، من به دست این همسر نگاه میکنم، از اون یاد میگیرم، ببینم اون چه کار میکند. رسول الله از همین مسیر برای ما ایمان آورد، ما را امانت های الهی دید که باید رشدمون بده، لذا همه چیز را از رشد و کمال پیش روی ما پهن کرد. خودش افتاد جلوی صف ایمان، 23 سال شعب ابی طالب کشید، کشته شدن یاران دید، سختی و شکنجه کشید، بیرون شدن و آزردگی از مکه و اهالی مکه دید، آواره به مدینه شد، 84 بار جنگ رو تحمل کرد، سنگ ها رو به پیشانی، خارها رو پیش روی خودش تحمل کرد، گفت این اهالی عالم بعد راهشون به خدا باز بشه. همه کارهای زمین سازی رو میکنم که اینا راه رشدشون بسته نشه. روز سر کسی هم وای نستاد بگه برات قرآن آوردم باید بیای میبرمت. ما چی میگیم؟ تا تو خونه منی باید نماز بخونی. حجابتو اونجوری کردی؟ برو، راست نمیدم. جواب منو میدی؟ تو با من بودی؟ عجب واکنشا رو ببینی. اینه که میاد همه زشتی ها رو نه در سطح خانوادهش، نه در سطح مردم حجاز، نه در سطح نسل و تاریخ خودش، میاد تا آخر عالم بارانی از تطهیر را میاندازه، فقط آدم شستشون میده و جلو میره. اینا کارشون این درست؟ پس میتونیم به الگو برداری هم برسیم. چیکار میکردن مؤمنین؟ میومدن تماشای رسول خدا میکردن، چجوری میخندد، چجوری مینشیند، چجوری میخورد، چجوری استراحت میکند، چجوری دوستی میکند، چجوری سلام میکند. از این میومدن نمونه میگرفتن. قرآن هم میگه لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این بابا اسوه حسنه، این شوهر، این خانوم اسوه حسنه، نمونه بگیرم از این. از این جلوتر هم جا داره، میشه همه چیز این آدم، همه کس این آدم. دیگه این بابا نیست، این فقط یک پدر نیست، این همه چیزمه. به تحصیل نگاه میکنم بابامو میبینم، به عدمم نگاه میکنم بابامو میبینم، به سلامت روحم نگاه میکنم بابامو میبینم، به رشدهای مختلف اجتماعی و دیگه هم نگاه میکنم بابامو میبینم. تو زندگی نگاه میکنم همه چی شوهر میبینم، همسر میبینم، همه چیز هم میشه. به امیر مؤمنان گفت نسبتت با رسول خدا چیه؟ گفت انا عبدون من عبید محمد، من بنده ای از بنده. یعنی این فقط پیامبر من نیست که، این فقط مربی من نیست که،
این نفس منه، جان منه، به ابی انت و نفسی لک الوقا و الهما، هر چی دارم و ندارم به پای تو. اینجوری میشه من پدر، من همسر، من مادر، میتونستم برای شوهرم، برای خانومم، برای فرزندم، به این همه چیزشم برسم، حالا شدم همه آزارها و همه رنجها و همه شکنجه‌ها. اینقدر که میگه آقای دکتر یه چند روزی نباشه یک نفسی بکشیم، یه نفسی بکشیم. همینه که موندم یه خانواده امنی ندارم و الا از این زندگی میکندم میومدم. اسم خودمونم بذاریم مؤمن. مؤمن، مؤمن به چی؟ به چی؟ اگه پروردگار اونه که احکامی دارد اینجا، احکام اومده تو مثلا میگه آقای زو من اصلا زن رو نکبت میدانم. گفتم پیامبر میدونی چی بهت گفته؟ گفته اونایی که خانومها را کریمانه احترام نمی کنن از نظر من اصلا هیچ ارزشی ندارن، لعیمن. میخوای پیش رسول الله ایجاب کنم؟ خب نه، البته میخوام پیش رسول الله اعتبارم داشته باشم. اونا یه جو اونا گفتن ما از زن، از دنیا چند چیزو پذیر رو پسندیدیم، یکیش زن، نماز، زن. بعد تو متنفریم، مبارکت باشه. خب پس میتونستیم تا اینجا پیش بیایم. اگه میبینیم داریم یک نتیجه دیگه میگیریم، حرف اینه از این مسیر غلطه اومدید. نکته دیگه اینه وقتی تو این مسیر غلط هستیم، مالک خودش را معاف تلقی میکند، کنترل و نظارت رو بر مخاطب میبره، به اون میگه تو حق نداری اشتباه و غلطی داشته، من آزادم. خانم اومده تو مشاوره به من میگه آقای دکتر من اگه با محارمم، با داییم، با عموم احوال پرسی روبوسی بکنم، ایشون بدش میاد، دو سه روزی با من قهر میکنه یا منو تحت فشار قرار میده. حالا خودشون چه کار میکنن؟ با زنان نامحرم شوخی هم میکنن. من با محارم خودم حق مواجهه ندارم. معلومه او باید کنترل بزن. بچه رو انداخته توی اتاق، حبسش کرده، چیه؟ دروغ به من گفته. دروغ به من بابا، ادب باید بشی. همونجا تلفن زنگ زنه، آقا همکارتونه میگه بگید صحبت کنم. بگو نیست، بگو نیست، میبینی که کار دارم. این میتونه دروغ بگه، دروغه که بد نیست برای ایشون. در حالی که اینجا چه کار میکنم؟ جان عالمی به فدای رسول خدا. وقتی تو نگاه امانتداری هست، اومد گفت مادر دست بچه‌شو گرفت اومد محضر رسول خدا، گفت یا رسول الله این خیلی خرما میخوره، من نگران سلامت بدنت هستم، به شما هم علاقه داره، یه تذکری بدید خرما نخوره. پیامبر فهمیدن میشه فردا بیای اینو، بیا فردا بهش بگم. آقا پیامبر اینجا خودش خرما بخوره اشتباه نکرده، چون خرما اینجا در دو کیفیته، برای اونی که نامتعادل و بیش از اندازه و اضافی میخوره ضرر داره، برای اینکه متعادل میخوره که درست بود. اینجا خود خرما خوردن غلط نبود، زیاد خوردنش اشکال بود، اون زیاد خوردنش دارد. ولی وقتی میخواد به این بگه نخور، میگه آخه من امانت دارم، نمیشه که لما تقولون ما لا تفعلون. برو فردا بیه، میخواد یه تذکر ساده بده، امانت داره، درست نگاه میکنم. سر بچه داره داد میزنه میگه صدا تو ببر. خب اینم که داده دیگه، اینم که داد. نوجوان برادر کوچکترش زده، اینم گرفته زیر مشت و لگد میگه قلدر شدی برای من. خب اینم که قلدریه دیگه، اینم قلدری. چه فرقی کرد؟ حالا شما قلدرتر اومدی، قلدری اونو بعد محکوم. خب پس گفتیم در این مسیر مالک خودش رو معاف میدونه، کنترل میبره رو سر دیگران، درست؟ و
در حالی که در اینجا چه کار میکنن؟ در اینجا حتی اگر در خانوم، در فرزند، در شوهر اشکالی سر زد، اول میاد مچ خودشو میگیره. نمیگه این شوهر چرا به من محبت نداره، میگه آیا من درست همسرداری کردم که او خوب شوهرداری نکرده؟ نکنه من دارم بد عمل میکنم که او رو برگردانده؟ این بچه نمیگه کنو مرات خوبه، میگه آیا من یه خانه امن و راحت گذاشتم، یک خانه بدون فشار و تشنج گذاشتم، یه مدرسه مناسب انتخاب کردم، یه رفتار خوب ارائه میکنم، یه تشویق نسبت به تحصیل ایجاد کردم که بعد نمره خوب میخوام، یا این خانه مدام دعوا و درگیری پدر مادر، بعدم به این میگه تو که حرف نزن با اون نمره هات، برای چی دست نخوندی؟ من تو را اصلا فرزند خود نمیدانم. آقا درستر بودی که این تو اینجا، یعنی حتی اگر در دیگران ایراد رو میگیره میاد مچ خودش رو میچسبه. این بچه رو توی قهر میبینه چیه؟ چه اخلاقی گندیه؟ نه، میگه بابا جو من کاری کردم شما ناراحتی این گوشه رفتی. خانم چیه؟ باز دوباره این چه روحیه یه؟ نه همسرم از من اشکالی سر زده. چیه شما چرا به من توجه ندارید؟ قبل از اینکه شکایت کنه میگه آیا من یه کاری کردم که این توجه رفته؟ یعنی حتی تو خطای دیگران هم دنبال اشکال خودش تو زمین سازی میگرده. کم نداشتم که بد عمل میکنم. یه نمونه براتون میگم از پدری که تو این رفتار اومده سراغ من. یه بچه رو آوردن پیش من، پدر مادرش که برای به اصطلاح مشکلات تحصیلی این بچه، دفتر دیکته، این دوم دبستان بود، دفتر دیکتش رو گذاشتن جلوی من، آقای دکتر ببینید نمراتش رو ببینید. ما نمیدونیم این بچه چرا درس نمیخونه، هر کارش هم میکنی نمیخونه. گفتم اون هر کاری رو یه توضیحی بدید، هر کاری میکنید یعنی چه کارا میکنید؟ گفت خب تنبیهش کردیم، محرومش کردیم، تحقیرش کردیم، زدیمش، اینم هر کارشونه، مثل اینکه بیشتر از اینا بلد نیستن. درست؟ من نگاه کردم به دفتر، دیدم آره نمره بالاش دیگه 3 و 4 بود. یه دقتی کردم به دیکتش، دیدم ای یک کلمه رو تو خط بالا درست نوشته، دو خط پایین‌تر همون کلمه رو غلط نوشته، بعضی از حروف هم که نزدیک به همان جا به جا نوشته، مثلا ر و ی که شبیه هم صدا دارن اینا رو به جای هم نوشته. با خودم گفتم نکنه این بچه صدا رو خوب نمیشنوه. صدام آوردم پایین، دیدم که آره کاهش شنوایی داره. به پدر مادرش گفتم خب این بچه کاهش شنوایی داره، اینو چرا نگفتید؟ باباش گفت نه نداره. مادرش گفت نه. گفتم چرا؟ دارم. باباش گفت آهان، میبینم تو خونه تا داد نزنم جیغ نکشم جوابمو نمیده. 9 سالشه تازه به این مشکل پی بردم. درست. گفتم خب بفرمایید بچه‌تون کجا میشینه تو کلاس؟ باباش گفت من که مدرسه‌شو بلد نیستم. آره تو فقط بیا دادات رو بزن. تو بیا دادات رو بزن. من مدرسه‌شو بلد نیستم. به مادر گفتم، گفت منم نمیدونم، رفتن مدرسه‌تون از این مسئله خبر؟ به بچه گفتم، گفت ردیف آخر میشینم. شده وقتی دیکته میگن صدا رو نشنوی؟ بله. خب چیکار کردی؟ اجازه گرفتم از خانوم معلم، معلمم گفته دستتو بنداز وسط دیکته سوال نمی کن. اونم این معلمم هی 2 داد 3 داد 0 داد هی خط کشید رو این دیکته، یه دفعه به این دیکته نگاه نکرد. خب این بچه چشه که فقط گشت غلطاشو بگیره زیرش خط قرمز بکشه. فکر نکنید نمازتو دیدم دیر خوندی، یه خط قرمز نمرت میدونی از نظر من چند؟ 2ه. به این نمره بده، یه وقت نگاه کن چیه این نمره بد میگیره، یه دیکتهشو یه مروری بکن. من تو ظرف چند دقیقه چجور دیدم پدرش. فقط اون کاره رو نکردم که عدد نمرش رو نگاه کنم. خانوم معلمش من چجوری دیدم که به کاهش شنوایی بچه پی بردم. بعد به بچه دیکته گفتم، نمره خوب گرفت. گفتم میبینی؟ بعد گفتم دخترم چقدر از این نمرات بد قصه خوردی؟ گفت یه بار از مدرسه اومدم دیگه دوست نداشتم خونه بیام، رفتم وسط خیابون وایستادم چشمامم بستم یه ماشین بیاد منو زیر کنه بره. یعنی از روحش مطالعه که دیگه تحملی که بیام خونه باز بگن خاک بر سرت، بازم دیشتر این تو. آقای دکتر بله این پسر ما یه چیزی بگیم الان سالش و این بعد 3 تا تجدیدی بیاره. گفتم این بعد 5 تا تجدیدی بیاره. برای چی؟ گفتم برای این صدای تو. 2 تایم کم آورده. یعنی وقتی تو اینجوری میاد این همین هم که 3 تا آورده هنر کرده. اگه اینه این بابایی اینه، این کم هم آورده اشکال داره. ما باید چه کار کنیم؟ آها این شد، ما باید چه کار کنیم؟ اولین کاری که تو باید بکنی همچین باشه که این آدم اصلا این خانه و خانواده رو بپذیره. ما وقتی میتونیم تلاشمون رو انجام بدیم که احساسمون از زندگی درست باشه، نه در شرایط رنج و فشار کار درست ازمون میخوام. خب ممکن نیست، درست؟ خب نکته بعدی اینه، اگه ما به کار کنترل آدم ها پرداختیم آیا کنترل ممکنه؟ خیر، خدا آدم رو طوری طراحی کرده که احدی نمیتونه کنترل مطلق روش داشته باشه. ما 2 جور کنترل داریم، یه دونش رایج دارن انجام میدن، یه قرون نمیارزن. یه کنترل داریم خیلی مفیده اصلا انجامش نمیدن. چجوریه؟ یه وقت من به عنوان مدیر یک رابطه دارم کنترل میکنم فردی را مثل همسر و فرزند و شوهر که این چکار کنه؟ تنظیم کنه رفتارش را، درست؟ اولا این که این رفتاره به چی برمیگرده؟ به فرد برمیگرده یا نسبتش به کنترل منه؟ رفتاره مال این آدم است؟ نه دیگه، مال این کنترل است. 2، این وقتی رفتار رو داره برای این آدم ارائه میکنه اصل رفتار رو نشون میده؟ نه خیر، شکل رفتار رو نشون میده، نمود رفتار رو نشون میده. ماهیت رفتارش کجاست؟ تو خودش. یعنی تو این خمه راست نماز رو میبینی، عبادت توش نیست. اینه که بعد اون رابطه حرام، اون دزدیه، اون شرایط زشته، اونم کنار همین چسبیده میاد. معلومه؟ پس در این مسیر اولا این که فرد با رفتار آمیخته نشده. نکته بعدیش هم اینه، اگه من حذف شد کنترل برداشته شد، رفتار آزاد میشه، دیگه یه چیز ولنگواری هم میشه. دختر خانم اومده بود توی مصاحبه، خیلی وضع پوشش قبیحی داشت. گفتم که خب شما از این پوششت راحتی؟ از این کمی پوشش؟ گفت نه خیلی هم اذیتم. گفتم اگه تو پوشش بیشتری بشی احساس خوب و راحت‌تر نمی‌کنی؟ گفت چرا. گفتم پس چرا این کار میکنی؟ گفت آخه از بس بابامو پوشش رو گفته میخوام یکم هم خودم باشم. گفتم خب مگه الان بابات نیست که کنترل کنه؟ گفت نه دیگه، الحمدلله دانشجو شدم اومدم به این شهر، بابام به اون شهر. بعد اینه که این بچه از تو هم خونه که در میاد او چادره میره تو کیف و اون لوازمه در میاد و اون رنگه میشه. اون نیست دیگه، نیست، تمام شد. از این لحظه بعد کنترلش گم شد. حالا من میگم هرچی خودم میشه. حتی میگم مادره گفته بود که اخلاق باباته که بلدی، او کتاب توا کن علکی جلوت بذاری فکر کنه داری درس میخونی، صداشو در نیار. یعنی تو شکل رفتار رو نشون بده، اصلا درس نخونی هم نخونی، مهم این نیست که مامان تو که اخلاق بابات، خب پیش اینو مقنعتو درست کن، بس که رفت، هر کار خاصی بکن، شکل رفتار درست کنترل برداشتش. در حالی که اون کنترلی که ارزش داره چجوریه؟ اینجوریه، من
رشد دادم فرد رو. حالا این فرد به واسطه این رشدی که بهش رسیده مشغول کنترل رفتارشه.
حالا این رفتار مال کیه؟ مستقیماً به فرد متصل. اگه من اینجا نباشم، غیبت موقت یا دائمی داشته باشم، چون این رشته به این فرد چسبیده، این کنترل رفتارم با خودش دائما هست. من میخواد کسی رو سرش باشه، این ذاتی خودش شده، داره حفظش میکنه. اگه میخوای یک برکتی شکل بگیره، باید بیای تو این مسیح اون روشتر بدیم. ما اینو بلد نیستیم بدیم، داریم این کار بیفایده رو میکنیم. دائما کار کنترل، درست؟ چرا؟ یک کارش هم اینه که این ساده است، این یک تشری آخی اوخی سوالی جوابی بگیم کن، اما این جون میخواد. این بعد جلوی شدتهای خودش رو بگیره، بعد وقت بذاره برای این خانواده، همتی بکنه، یه شرایط آرامشی قرار بده، یک تحت نوازشی بگیره، احوال اینا رو بپرسه. بابا چیه؟ معلوم میشه نوجوانی خیلی انرژی با... بریم یه کوهی، یه فوتبالی، یه موشی به اندازیم، یه دوی بکنیم، یه کاری بکنیم. این با بچه دو سه سال اینجوری تو نگاه دینی یاد میدن به امام حسین دو ساله. رسول خدا فرمود حسین جان بازی حق توست، حقت را بستان از ما. ولو من تو نماز جماعت مؤمنینم، تو مسجد النبی دارم نماز میخونم برای پیامبر خدام، برای مؤمنین دارم اقامه نماز میخونم، توی حسن و حسین رو دوش من سوار باشید، دارید رو دوش بابا بزرگ بازیتونو میکنید. اینجا هم جای بازیتون هست، بازی حق توست، بستان. یادش میده حساب بکن. اینا خیلی مسائل بزرگه، من با اینا رو ساده از کن. مثلا الان توی مجمع عمومی یک امام جماعتی باشه، یه وقت تو خونه ای منم و خونه و اینا، نه نماز امام جمعه بیاری، مقام معظم رهبری فرزندش این کار بکنن، چقدر برای عجیب و غریبه. خب نبی الله شه به مراتب عظیمه، پیامبر خدا معراج رفته نفس جبرئیل رو در سینه داره، اومده اینجا بچه ها رو. ممکنه بگی خب این حسینه، این حسنه، نه خیر، داشت میومد به مسجد، مؤمنین منتظر اقامه نمازن، دیدن رسول الله نیومد، به بلال گفتن اصلا عادت پیامبر این نیست، حتما براش یه اتفاقی افتاده، برو ببین در مسیر جایی جا مونده. بلال اومد دید بله، بچه های مدینه پیامبر رو حلقه کردن، رداشو میکشن، میگن کن جملی کن جملی، بیا شطور ما باشو سواری بده. آهای بابا، بچه میتونه تو خونه بگه بیا بابا یک بازی بکنیم، یک نقاشی، یک قایم باسکی، یه بدو بدوی، یه فوتبالی، یه چیز. به من باباش اومده دامن رسول خدا رو گرفته، میگه چی میخواد؟ شطور باشه کن جملی، شطور من باشه منو سواری بده. بلال اومد صحنه رو دید گفت برید برید نماز رسول خداست این. فرمود نه بلا، اینجوری با بچه ها حرف نزن، این مسیر سخن گفتن با بچه ها نیست، برو خونه فاطمه ما ببین چیزی بچه پسند در خونه هست. رفت با یه مش گردو از خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها بلال برگشت، گفت اینا رو دخترتون دادن، پیامبر گردوها رو قایم کرد. گفت بچه هایی شطور امروز چموشه، سواری نمیده، شطورتونه به من بابا میفروشین؟ به من میفروشید؟ گفتم بله. به چی؟ فرمود به گردو میخرم. گردوها رو گرفتن، ردای پیامبر رو بوسه زدن، دست به این ردا کشیدن، خودشون متیمم کردن، رفتن. راوی میگه بودن از اینها کسانی که در کربلا فرزندش حسین رو یاری میکردن. اینجا رشد میده، اونجا رفتار میگیره. پیداست؟ دیگه این که حسن و حسین نیست، این حق این بچه میدونه که از من رسول خدا هم با اینکه باباش نیستم اما یه بزرگتری هم سواری میخواد این دوست.
بعد یه نکته دیگه همین مطلب، بچه ها بعد سابقه خوبی از یکی داشته باشن که ازش طلب سواری کنن، همینجوری نمیرن دامن یکی رو بگیرن. پیداست این هر وقت این مسیر می اومده بچه ای روی دوش بود، که در روایت هست میگه پیامبر رو هر وقت میدیدیم که بچه ها او رو احاطه کرده بودن، در نوبت سواری بر دوش پیامبر بودن. جان عالمی به فدای این حقیقت، چه کردن؟ پیداست ما اینو برای بیگانه و دیگری نمی کنم، برای همزن و بچه خودم که شدن پناهگاهشونیم، که مأمنشون ماییم، که اینا از ما میخوان. آهای فرمودن حجج الهی خداوند عبادت اون کسی را که همسر و فرزندش از او به عذابن نمیپذیرن، و خداوند عبادت خانومی رو که شوهر رو در سختی و عذاب گذاشته نمیپذیرن. این نگاه هست. خب امیدوار هستیم با این شناختی که پیدا شده یه مقداری به خودمون همت بدیم و خودمون رو آماده کنیم برای این که بریم در مسیر حقیقتی قرار بگیریم که برامون در دین و شریعت طراحی شده، تا وقتی که در محضر پروردگار حاضر میشیم و ازمون از این امانتها و نعمتها سوال میشه، جواب درخوری داشته باشیم. که یوم یسالونک عن النعیم، اون روزی که به تعبیر خداوند در قرآن از این نعمتهای زن و فرزند و شوهری که در اختیار ما گذاشته شده سوال میشه چیکارش کردی؟ جواب درخوری داشته باشید. خدایا قسمت بدیم به این ساعت مبارک و در این بارگاه مقدس که خود اولیا یادمون دادن که بگیم اینجا بارگاهی است که میان ملائک بار میگشایند. در زیارتنامه علی ابن موسر رضاست میگه تشهد و مقامی تسمع و کلامی، جامو میبینی صدامو میشنوی، ترد و سلامی سلامت میکنم جوابمو میدی، و انت حیون تا اون زندهی که هستی که این در ربهم یرزقون، پیش خدا داری روزی میخوری. با این نگاه تو این فضای ملکوتی با خودمون یه تعهد جانانه بکنیم، بگم رفتم که دیگه یه پدر درستی باشم، رفتم که دیگه یه شوهر درستی باشم، رفتم که یک مادر و همسر خوبی باشم. و آهای عزیزانی که چون ممکنه بعضی ها زائر باشن دیگه بقیه جلساتو در خدمتشون نباشیم، اینم در مقام فرزند بگم ها، امام صادق علیه السلام فرمود تعجب می کنم از فرزندی که پدر و مادر دارد ولی راه خودش را به بهش باز نمی کنم. اینا وسیله های بهش بسن. اونجا هم تو قرآنش گفته ولا تقل لهما اوف، به اینها تندی و شدت و سختی نکنید، و بالوالدین احسانا، ما از شما نیکیه به والدین میخواییم. در کنار شرک به خدا هم گذاشتیم هر کسی که به والدین احسانی نداشته باشد. بین مدیریت خانواده و دینگریزی فرزندان توضیح بدید. بله اصلا عاملش همینه. بدونید فقط وقتی در اون مسیر میایم نه تنها به نتیجه درگیری میرسیم، گاهی اینها رو نسبت به اون موضوعهایی که داریم دعوتشون میکنیم به تقابلی میرسونیم که دیگه حاضر نیست کلمه دین رو بشنوه. توی بابا کار رو خراب میکنی، بعد به اون آدم مربی و معلم و راهنما و واعظ که میرسه دیگه با او دعواشو میکنه، پای منبر او میگه نه خیر این حرفا کس که دعوای با خداشو از توی رفتار توی بابایی که دید تو سجاده هستی و کتکه رو میزنی از اینجا با دین بد شد، بعد میاد دعواشو میره با اون مدرس دینی میکنه، بعد با معلم معارفشون درگیر میشه و جواب میده. بله دین گریزی میارم. یعنی چه بسا پسر اومده و میگم آره وقتی که یه مقدار مباحث دینی و محبت خدا اینا شده و میگه من از بابام شاکیم، به جای اینکه منو به عشق خدا گره بزنه دین رو گذاشت تو فشار و سختی و توهین و تحقیر که من اصلا از دین و معارف دین بریم، بیزارم،
برای چی اینجوری با من کرده؟ چرا من الان با دین دعوا دارم در حالی که بعد مشتاق می بودم دنبالش می دویدم؟ بله این کار رو می کنم. درسته. دو دختر دارم، یکی 9 ساله دیگری 3 ساله. دختر بزرگتر اصلا رابطه خوبی با خواهرش ندارد، نمیگذارد سر وسایلش برود و خلاصه او را اذیت میکند. من اینجا معتقدم که باز مدیریت مادر در این دختر 9 ساله و 3 ساله فرق میکنه. 9 ساله یه توجه، 9 ساله احساس عزت و توجه و اعتماد و اعتنا میخواد. معمولا این دختر 9 ساله وقتی با این 3 ساله درگیر میشه، مادره میاد میگه خاک بر سرت، تو اون بزرگتری، عوض این که این کوچکتر. همش این 9 ساله دیده به خاطر رعایت این کوچکتر مدام تحقیر. بعد نگاه میکنه مامان به واسطه کی به من توهین کرد؟ به خاطر رعایت این 3 ساله. بعد با کی دشمن میشه؟ با این 3 ساله. کار یه مادر در برخورد فرزندا اینه که حتی اگر اینا درگیری درست کردن، میگه نه نه این درگیری نیست، میدونید شما بلد نیستید رفتارها رو انجام بدید، به درگیری منجر میشه. این اومده نقاشی بکشه، بعد جایی داره خط میکشه، خط داره رو دفتر تو میکشه. اگه اومد رو دفتر خط بکشه، بگو خواهر کوچولوی من وایستا از وسط این دفتر این دو ورق ببین سفید و مرسبه، الان بذار من اینجام دورش دو تا گل برات میکشم، توی این یه نقاشی بکش بریم به مامان بدی جایزه بگیر. من بعد مدیری بچه ها که مدیریت روابط بلد نیستن، بچه دنبال مطامع خودش. وقتی نگاه میکنه یکی دوست داره، موی این میکشه مشت اونو میزنه. من مادرم میام چیکار میکنم؟ توی بزرگتر خجالت نمیکشی، سه برابر سن اینی، هیچی نمیفهم، عوضی که به من کمک. مدامی تحقیر میشه. خب تحقیر که میشه، مقابله براش پیدا میشود. چگونگی رفتار با کودکان مخصوصا دختران زیر 8 سال که پرخاشگری و تند رفتاری میکنن. بازم من پرخاشگری رو در 8 سالگی مگه در یک شرایط خاصی باشه نمیپذیرم. بچه ها وقتی در برابر فشار قرار میگیرن، چون واکنش دفاعیشون محدوده، به صورت تنش روحی جواب میدن. دقت بکنید، شما وقتی بزرگتر، مثلا شوهر به شما میگه که این اتاق جارو کن، میگی حالا باشه یک ساعت دیگه الان اینجا کار دارم، میفهم، میتونید پاسخ بدید. وقتی به بچه میگیم بشین، این پاسخ مامان من الان بعد این کارو بکنم چون اینجا برام بازی لازمه، اینو نمیتونه به شما بگه، جیغ میکشه، نمیخوام، میخوام همینه الان، اینجوری. پس نگیم این پرخاشگره. اگر در بچه پرخاش زیاد میبینیم، بفهمیم خیلی محدودش کردی. تکون نخور، بشین، صدا در نه، دست بو نمیزنی، این از بازی صداش در نه، ندو، تکون نه، اونو دست نه و میشکنه، اینو بذار نکن، آی اوی. اینم میبینه به سمت هرکی که میره یه مرد، بعد تنش پیدا میکنه. حالا وقتی میگه میخوام دست بزنم، جیغ میزن. پس محدودیت سازی ما هست که پرخاش رو در بچه تولید میکنه. شوهر من وقتی میگویم کجا بروم یا چه کار بکنم، میگوید طلاقت رو بگیر و برو. هر کلمه‌ای که حرف میزنم میگوید خوش آمدی بروید و امثال اینها. یه دوید این آقا فکر نکنه خیلی قول داره، ضعیف‌ترین مرد همینه. یعنی اصلا من برای این که یک کلام حرف بزنم اینقدر شعور ندارم، چون هیچی بلد نیستم. جوابم اینه پس طلاق، چون اگه من یک زبان دیگه بلد بودم، یه روش دیگه بلد بودم، همون حرفا رو میزدم. اگه یک انتظار دارم، اگه یک مسیر دیگه برای ارائه انتظارم بلد بودم، از اون زبونه استفاده نکردم. چون هیچی جهل مرکب دارم، جوابم همینه. کسی که داد میزند، کسی که میزند، کسی که فخاشی میکند، کسی که حکسای میکنه، همین الان تهدید میکند، این داره داد میزنه من عرضه هیچ چیزی را ندارم. پر افتخار نکنن ایشون که مثلا یه اهرم دستشون گرفتن طلا. و بعدم گفتم گیرن که این خانوم بترسه بگه خب هیچی، اون چیزی که میخواستم به خاطری که مبادا طلاق بیاد تمام. پس کو زندگی؟ کو زندگی؟ در حالی که استرابه رو گذاشتیم، فشار روانیه رو گذاشتیم، من تو خیلی از مشاورات ها خانوم میگم خب مسئلتون رو بگید، بعد بغض میکنه، عشق میریزه که میخواد فقط بگه من زندگی میخوام بگم. وای وای وای. گفتم رسول خدا میگه خداوند بیزار است از حاکمی که رعایا در مراجعه به او دچار وحشت باشد و بسیار بیزار است از والدی که زن و فرزند برای مراجعه به او بین دارن. ما تو رو گذاشتین معمن اینا باشی، آسیب اینایی، فشار اینایی، وحشت اینا از هر جا وحشت برپیدا میگن، میگفتن بریم شوهره، بریم بابایه، بریم شوهره. اگه اجتماع روش فشاری میداره شوهره، یه بزرگتری دیگه بهش فشار میاره بابایه، شوهره. نه اینکه اینجا خودش از این بعد بره به برادرش، به همسایه، به دیگری که میگید من چه کار کنم از شرعی. هشدار، اگر داریم با این وضعیت عبادت هم میکنیم، خدا این آدم و این سجود رو نمیخواد. فکر نماز رو دارن تمام، خیر، خدا برای نمازی که میگه ذکر منه، یاد منه، عمود دین منه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، از زشتی و بدی‌ها باید نگه داره. اگه نگه نداشت نماز رو میخونی و یکی از فحشا و فساد هم اینه که همسرآزاری کنی، اینو داری اصلا نماز نداری. لذا میگه ویل للمصلین، جایی هم میگه وای به نمازگزار، یا میگه اصلا نزدیک نماز نشید، لا تقرب الصلاة، اصلا جلوی نماز من رو خراب نکن، نه یا تو صف نماز من به ایست، اون زشته هستی، اون بده هستی. درست؟ پس فکر نکنیم خب نماز میخونیم مؤمنه رو هستیم، تسبیح رو گردوندیم، تمام. در برابر هر برو طلاقی که میگیم بی تعارف یه آه از نهاد اولیای خدا بالا میاریم. بدونیم اینجوریه ها، وقتی میگیم حجت خدا حاضره، ما اعمالمونو به محضر اون میبرن، میبرن پرونده رو میگن. بقیت الله دقت بفرمایید، این آقا امشب باز دوباره به خانومش گفت گم شد. آه از نهاد حجت، میگه من میخوام برای عدالت بیام، میخوام برم با اینا هم عدالت اجرا کنم. آخه این که راه بر عدالت من بسته، این اون مؤمنت که من میخوام برم باش عدالت در سرزمین خداوند اجرا کنم. لذا فرمود آهای مؤمنین، یه جوری باشید افتخار ما باشین، زینت ما باشین. کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشید، نکبت نشید. نگن اونم اسلامه، اونم دینه، دینم. وقتی نگاه بکنم بگن وای این که مسلمانه، امام صادقش کیه؟ شوق به عبادت را بیان. انشاءالله که این آگاهی ها در قلب و روح ما زنده بشه. خدایا به برکت این ساعت و این مکان عزیز و به روح مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قسمت میدیم قلب ما را به معرفت ایمان آشنا بفرما. خدایا ما را به هیچ تعدی و ظلمی گرفتار مکن. خدایا ما را مدیون و هیچ خوب و خوبی نمیران. هدیه به ارواح مطهر شهدا و روح بلند حضرت امام صلوات الله علیه.